أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. آرزوی صحت و سلامتی برای دانشجو معلمان عزیز رشته زبان و ادبیات فارسی ورودی 98 یا ترم دوم. در این جلسه می‌خوایم در مورد تحلیل محتوای کتاب زبان و ادبیات فارسی صحبت کنیم. در جلسات قبلی ما درباره مطالبی از قبیل برنامه درسی، نمیدونم تحلیل محتوا و خلاصه مقوله هایی که جنبه نظری داشت و تعریف و توصیف بود، اینا را مطرح کردیم. از کتاب آقای دکتر فتی واجارگاه در واقع فصل اول و دوم این کتاب رو بیشتر شامل می شد. در فصل سوم کتاب بیشتر مطالب این کتاب مربوط به نظریه ها و بررسی دیدگاه ها هست. البته به صورت کلی، نویسنده به صورت کلی اینجا در فصل سوم نگاه کرده، یعنی نظریه در علوم، ریاضیات، فلسفه و سایر مسائل. این قسمت جزء سرفصل ما نیست. سرفصل ما عمدتاً مربوط می شود از این کتاب، یعنی طبق سرفصلی که از سازمان مرکزی برای این درس تدوین شده بیشتر حول محور تحلیل هست، تحلیل محتوای کتاب ها و یا برنامه های آموزشی، هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی. البته اینو پیشا پیش بگم، در ادبیات ما تحلیل کیفی بیشتر به درد ما میخوره تا تحلیل کمی. البته کمی را من کاملا ردش نمی کنم، ولی عمدتاً تحلیل ما در ادبیات فارسی کیفی هست، چون بیشتر مباحث زبان و ادبیات فارسی از منظر تحقیق و پژوهش توصیفی و کتابخانه‌ای هست، به صورت میدانی و آمار و ارقام نیست و جور در نمیاد، یا به عبارت دیگر جواب آنچنانی که باید بگیریم در حوزه زبان و ادبیات از منظر تحقیق و پژوهش کمی و آماری چندان مقبول نمی افتد. و در تحلیل محتوا هم همینطور، ما بیشتر به تحلیل محتوای کیفی نیاز داریم. حالا اونچه که از این کتاب بیشتر با سرفصل ما سازگاری داره فصل 12 و 13 هست. توجه داشته باشید که از اول کتاب فصل اول و دوم و از آخرهای کتاب هم فصل 12 و 13 بیشتر مد نظر ما هست. عرض شود که البته غیر از این کتاب دیگری هم بعضی فصلهاش با برنامه سرفصل ما مطابقت داره، از اونها هم مطالبی خواهیم داشت. خواهش میکنم این قسمت هایی که میگم کاملا مد نظرتون باشه، اون قسمت ها را بیشتر دقت کنید. و پیشا پیش بگم که این درس چون درس نظری و عملی هست، به خاطر نظری و عملی بودن ما به تحقیق و پژوهش نیاز داریم و موضوع تحقیق اینا رو قبلا مشخص کردیم. البته اون موقعی که حضوری بود گفتیم یه تحلیل گروهی انجام بدین، یه تحلیل فردی. البته اینو برای چندون بار دارم عرض میکنم، علتش هم همینه که چون در این درس تحقیق و پژوهش و تحلیل عملی متنها بیشتر به درد ما میخوره. اگر ما میخواهیم در زمان معلمی، در حالا 3 سال آینده یا 4 سال آینده که میریم سر کلاس، اونجا که از این کتاب به درد ما میخوره و اتفاقا مستقیم هم باش سر کار داریم، تحلیل محتوای کیفی هست و اتفاقا سرفصل هم به این قسمت ها توجه کرده است. تحلیل محتوای کمی خیلی مد نظر نیست. اون موقعی که حضوری بود گفتیم گروهی و فردی تکلیف را بی. حالا چون برای گروه شاید امکان نباشه مگر از طریق فضای مجازی با هم ارتباط برقرار بکنید و گروهی بنویسید کاری ندارم. حالا این کارم انجام دادید مشکلی نیست. اما اون تو که بیشتر مد نظر من هست و یا برگرفته از سرفصله، شما دو تا تحقیق باید انجام بدید، یکی فردی یکی گروهی. حالا که گروهی گفتم خیلی امکانش راحت نیست، میتونید این رو هر دو تا رو فردی بنویسید. یه تحقیق و تحلیل محتوای یک درس رو انجام بدید و یکی هم تحلیل و یا پژوهش یک کتاب، مثلا کتاب زبان فارسی یا کتاب ادبیات فارسی یه دوره، مثلا دوره فرض کنید که دهم یا هفتم هشتم نهم دهم، از هر پایه مثلا فقط یک کتاب را آرای ادبی، تاریخ ادبیات، زبان فارسی، ادبیات فارسی، یک کتاب را بیر از اول کتاب تا آخر کتاب بر مبنای همون شش ساحه که گفتیم و هر جلسه هم تقریبا رو تکرار میکنم، برای اینکه تابلوی تحلیل ما و برنامه‌ریزی درسی ما بر مبنای همین شش ساحه هست که من هر جلسه معمولا اینها را به خاطر اهمیت قضیه براتون میخونم. ساحه تربیت اعتقادی، ساحه تربیت سیاسی، ساحه تربیت زیستی و بدنی، ساحه هنری هست و زیباشناسی، ساحه اقتصادی هست، ساحه فناوری هست یا علمی فناوری. خب و قبلا هم اینا رو بارها توضیح دادیم، گفتیم که اگر شما یه درس رو میخواید بررسی کنید، بگید که تو این درس از این شش ساحه مثلا به یک ساحه یا به دو ساحه به سه ساحه توجه شده، و هم میتونید بگید که باید مثلا به جای دوتا به شیشتا توجه میشد یا به ستا توجه میشد یا به جای دوتا به یه دونه توجه میشد. این هم میتونید در واقع تحلیل کنید متن یک درس رو، هم از این که شعر باشه، نثر باشه، هنر ادبی، تاریخ ادبیات، هر چه باشه، خلاصه میتونید کار انجام بدید. اگر به جای گروهی باز فردی انجام میدید، گفتم باز یک کتاب. وقتی یک کتاب شد دیگه همه ساحه ها باید در یک کتاب گنجانده بشه. یعنی اگر یک کتاب مثل زبان و ادبیات فارسی مثلا هفتم هشتم تا دوازدهم میخواید تحلیل کنید، باید این شش ساحه همش اونجا به نحوی گنجانده باشه. البته ممکنه مثلا ساحه حالا اعتقادی یا سیاسی خب 5 تا درس داشته باشن، ساحه مثلا اقتصادی یه دونه درس، خب اونجا هم مشخص بود یه دونه درس داره و اظهار نظر هم میکنه، میگه که خب الان لازم بود مثلا اینجا دو تا ساحه اقتصادی میامد یا سه تا مثلا نمیدونم هنری میامد، و این پیشنهاد رو هم باید بدید. ها پس بنابراین تحلیل محتوای آموزشی زبان و ادبیات فارسی بر مبنای سرفصل از این کتاب فصل اول هست، فصل دوم هست، فصل دوازدهم و سیزدهم. وقتی اینا را تمام کردیم میایم خود سند تحول بنیادین را به دقت و با غیر از این ساحه ها بررسی میکنیم، برنامه درسی و سایر مطالبی که به درد شما میخوره و اون هم خدمت رو میگیم، چون سند تحول بنیادین آموزش پرورش و مطالبی که داره، برنامه ریزی که داره، نهایتا شناختن در واقع اون مطالب چهارگانه است، خدا هست و خود است و طبیعت است و مخلوقات و رسیدن به حیات طیبه اسلامی و ایرانی هست. خب اینا را بعد از اینکه مقدمات تمام شد، در حقیقت اینا خودشون مقدمات هست، نتیجه همون ساحه ها هست که الان خوندم، شش مورد مد نظر در واقع برنامه ریزان درسی هست و بایدم باشه. و شما هم در تحلیل هر کتابی به این نکته باید توجه کنید. حالا در فصل اول دوم که تعریف و توصیف بود، تعریف من برنامه‌ریزی درسی و نمیدونم تحلیل چیز، تعریف محتوا و بعد نظریه های گوناگون علمی در فصل سوم، که حالا در از فصل سوم در واقع چند مورد را ما اشاره کردیم. در فصل دوازدهم این کتاب مطالبی که به اصطلاح گنجانده شده این مطالب طراحی و تدوین کتاب‌های درسی، میخواد بگه که طراحی و تدوین کتاب‌های درسی چگونه انجام میگیره. خب حالا یکی استفاده از کتاب‌های درسی، یکی مواد برنامه درسی، یکی مواد چاپی هست، بعد نمیدونم فهرست مطالب کتاب‌های درسی دانش آموزان، کتاب کار دانش آموز، راهنمای معلم، کتاب‌های نمیدونم تجاری، انتظارات از کتاب‌های درسی، از این قبیل مسائل تو این فصل مطرح شده است. اما به صورت مختصر هدف این عنوان و این فصل طراحی و تدوین کتاب‌های درسی اینه، میخواد بگه که قبل از این کتاب‌های درسی نوشته بشه، تدوین بشه، جمع‌آوری بشه، باید یه چارچوبی مشخص بشه. مثلا برای مؤلفان، مسئولان زیرفت، شورای عالی آموزش پرورش، استاد انقلاب فرهنگی و شورای عالی نظام که در رأس مقام معظم رهبری هست، یعنی از اونجا سرچشمه میگه تا میاد داخله معلم و دانش آموز و مدیر مدرسه و رئیس منطقه و مدیر کل و همه اینها سرمنشش یا دستوراتش از اونجا هست. البته کلیات برنامه ها، نه جزئیات، به صورت کلی. مثلا فرض بفرمایید میگن که در کتاب های درسی اینا گنجانده شد، مثلا در سنت تحول گفتن این 6 ساحه باید گنجانده بشه. البته نمیخوام بگیم که فقط این 6 ساحه هست، نمیشود به این اضافه کرد کم کرد، چون دیگه اضافه کردن کم کردن دیگه دست ما نیست. چرا؟ انگار به من یه تابلو دادن، گفتن که شما طبق این تابلو برید، ما میخوایم یه جایی بریم یا ما را به یه جایی میفرستن، آدرس به اون میدن، میگم فلان جا برو، ما دیگه آدرس رو دست بگیریم به جای اونجا به یه جای دیگه بریم، این نمیشه. البته بعضی وقتا در کتاب‌های درسی این اتفاق میفته یا شاید هم افتاده، مثلا بارها شده مثلا یک کتاب درسی کارش به مجلس و عزل وزیر و نمیدونم استیضاح وزیر و مسئولان برنامه ریزی اینجور چیزا هم شده، چون کتاب های درسی بالاخره خیلی اهمیت داره، چون ابزار آموزش در واقع رسمی و مستقیمه. پس بنابراین اینجوریه که قبل از اینکه ما کتاب رو تدوین کنیم، کتاب رو در واقع آماده کنیم برای آموزش، باید یه طراحی و چارچوب داشته باشیم. این چارچوب کجاست؟ خب با استفاده از نظریات مختلف یه چارچوبی را طراحی شده، هم از نظریات دانشمندان عالم استفاده شده، از دانشمندان ایرانی، مخصوصا دانشمندان ایرانی اسلامی، و به ویژه از آیات و روایات و در رأس آن قرآن. خب از البته وقتی قرآن میگیم، نه اینکه فقط جنبه مذهبی، نه، در همه این ساحه ها قرآن پیام داره، دستور داره. خلاصه از مجموعه اینها برنامه ریزی شده، طراحی شده تا یه کتاب درسی تدوین میشه. البته کتاب درسی هم فقط کتاب به اصطلاح آموزش زبان و ادبیات فارسی نیست، بلکه همه کتاب ها هست، حتی کتاب مثلا فیزیک، شیمی، ریاضی. اتفاقا اونجاها خیلی لازمه. ما بعضی وقتا فکر میکنیم که خب فیزیک و شیمی و ریاضیات اینا ارتباطش با قرآن یا نیست یا کمرنگی، نه اینجوری نیست قطعا. اگر از چجوری بگم، اگر ارتباط این بیشتر نباشه کمتر هم نیست، آنچنان که مثلا در ادبیات مطرح شده، به اعتقاد من، البته من اینجوری میفهمم. پس بنابراین یه طراحی میشه بعد تدوین میشه. خب برای این جلسه من همین این کلیات را من مطرح کردم، برای جلسه بعد انشاءالله به جزئیات این قضیه هم میپردازیم. فعلا شما را به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا حافظ شما.